وقتتون بخیر باشه دوستان، ممنونم که همچنان همراهی میکنید برنامه یه حوض نقره رادیو ایران رو. در این بخش قراره که راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که در برنامه های مختلف هم بهش پرداختیم، اما انقدر وسیع این موضوع و حواشی فراوان داره که پرداختن بهش کفایت نمیکنه. دستمزد بازیگران سینمای ایران و ظاهراً در این چند وقت گذشته یکی از کارگردانان و تهیه کنندگان کشورمون آقای مرتضی فرید یک مصاحبه داشتن، گفتگوی انجام دادن در رابطه با فیلم تازه‌ای که قرار بوده بسازن و دستمزدهای عجیب و غریب بازیگران و انتظاراتی که در رابطه با این دستمزدها و بازیگران روبروشون و غیره از کارگردان و تهیه کننده و به طور کلی عوامل فیلمی که می‌خواستن در اون بازی بکنن داشتن. در همین رابطه قراره که بیشتر گفتگو بکنیم و همراه بشیم با جناب آقای فرید و از زبان خودشون هم در همین باره بیشتر بشنویم. آقای فرید سلام بر شما.
سلام به شما و شنوندگان برنامه‌تون، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای شهرزاد.
منم سلام میکنم. مرداد فرید عزیز درود بر شما. یک مسئله‌ای که الان بهش اشاره کردین خانم فقیهی مسئله دستمزد بازیگران و ستاره هاست، ولی شاید بیشتر از هر چیز دیگه ما باید بپردازیم به سرعت معرفی چهره های تازه به سینمای کشورمون. یعنی هر چقدر که یک انحصار بیشتر شکل بگیره برای حضور چند تا ستاره، چند تا بازیگر مطرح و پولساز در سینمای کشور، طبیعتاً ممکنه که این صدمه بزنه به سرعت معرفی چهره‌های تازه. به نظر میاد که توی کشور ما توی این سالهای اخیر سینما از نظر سرعت معرفی چهره‌های تازه که حضورشون روی فروش فیلم اثرگذار باشه از موسیقی پاپ
نوعی
عقب افتاده. موسیقی پاپ ما اگه توجه کرده باشین یه تعداد
قابل توجهی نگران شدیم، یک لحظه گفتیم رو هر روز ما داریم با یه خواننده تازه مواجه میشیم.
یعنی واقعا تعداد خواننده‌های جدید پولساز ما الان قابل توجه، کیفیتش کاری نداریم، این که به سلایق تازه‌ای دارن جواب میدن. این پویایی صنعت فیلم و آهنگ هم همپای همدیگه توی دنیا ادامه داره. اینکه ما صنعت فیلم و صنعت آهنگ نداریم اینم یه بحث دیگریه. اما سوالی که الان میخوایم مطرح بکنیم، آقای فرید حتما از تجربه هاشون با ما صحبت میکنن، مربوط به شیوه برخورد تعداد مشخصی از ستاره های سینما و چهره های پولساز، بازیگران پولساز سینما با چهره های جدید، بازیگرانی که تا همین چند سال پیش از طرف برخی هنرمندان قدیمی مانکن خطاب می شدن، مدل خطاب می شدن، کسایی که پیوسته مورد نقد بودن که صرفا به دلیل ویژگی های ظاهری و یا گاهی حتی تشابه به یک خواننده خاص و یا یک هنرمند قدیمی یا با پشتیبانی های مالی یا
وارد شدن و ستاره
اینها
شدن.
وارد شدن نه. یعنی با قدرت پول یا رابطه یا هر جاذبه غیر حرفه دیگه اینا وارد سینما شدن و حالا تبدیل شدن به چهره های پولساز این سینما. برخورد این گروه با ورود بازیگران تازه کار چیه؟ یک مصداق روشنش زمانیه که این بازیگران، این ستاره ها متوجه میشن که قراره روبروی یک بازیگری ایفای نقش بکنن که مثلا بار اوله جلو دوربین ظاهر میشه.
بهتر بگیم که این ستاره ها چند سالی از ستاره بودنشون گذشته، حالا به نوعی پیشکسوتن در ستاره بودن و حالا چهره های جدید داره وارد میشه.
حالا ببینیم که آیا استقبال نشون میدن یا در برابرشون دافعه.
بله آقای فرید، پاسخ شما رو بشنویم و نظرتون رو.
کما بیش منم هم نظرم و فکر میکنم که یکی از آفتهایی که معمولا گریبان بازیگرهای مشهور رو میگیره همون مسئله شهرته. خیلی از دوستانی که وارد این عرصه میشن پیش از ورود متاسفانه روی خودشون کار نمیکنن، یعنی در واقع روی شخصیت خودشون، روی تمناهایی که بعدها وقتی دوچار شهرت میشن روی اینا که کار نمیکنن، وقتی تو این موقعیت قرار میگیرن در نتیجه ممکنه موازین حرفه‌ای و حتی اخلاقی رو رعایت نکنن. من فکر میکنم که شهرت کاری که با آدم رو میکنه اینه که بیشتر ویژگی‌های شخصیتی اون فرد رو بیشتر رو میاره و بیشتر به بروز میرسونه. این مثلا آدمی که بد اخلاقه تو زندگی شخصیش اگر مشهور بشه خب این بد اخلاقیش بیشتر دیده میشه، یا آدمی که رو نفس خودش کار کرده باشه وقتی مشهور میشه قاعدتا موازین اخلاقی رو ازش تخطی نمی کنه و همچنان نگاهش در واقع اخلاقی مشفقانه است. من گمان میکنم دوستان داوطلبی که معمولا همیشه از کارگردان ها و تهیه کننده ها تقاضا میکنن که جلوی دوربین این دوستان بیان قرار بگیرن، حتی التماس میکنن به تک سکانس. بیش از این که به این مفاهیم و به این مسائل فکر کنن، گمان میکنن که باید رو شخصیت خودشون کار بکنن تا وقتی که توی همچین موقعیت های قرار گرفتن تبدیل نشن به یک سمبولی که نتونن مردم بهشون تأثیر کنن.
آقای فرید، میشه برای ما از این حالا فضای کلی یکم عبور بکنیم، یکم جزئی تر بپردازیم به مسئله؟ ما الان خب همه ما میدونیم که این شرایط در سینمای ما وجود داره. مشتاقی تر میتونی شما که در این فضا قرار گرفتین، تجربهش کردین، مشتاقی تر برای دوستان شنوندم توضیح بدین که ذهن ما روشن‌تر بشه.
همون موردی که من توضیح دادم
من چه اتفاقی یعنی داره میفته.
بازیگر ستاره الان متوجه میشه تو فیلم شما میخواد بازی بکنه، ولی متوجه میشه که شما حالا از طریق تست بازیگری مثلا یک کسی رو انتخاب کردی برای اولین بار میخوای معرفی بکنی، آیا در مورد دستمزدش با شما تجدید نظر میکنه؟
ببین، من نمیخوام بگم که این اپیدمی و همه بازیگرای سرشناس و کسایی که حالا ستاره به حساب میان همچین رویه ای رو دارن، ولی تعدادی از اینا به هر حال وقتی میدونن که چهرهای جدید کنارشون قرار میگیره و این در کنارشون قرار گرفتن ممکنه منجر به این بشه که اون آدم تازه وارد یا اون بازیگر که
شناختش.
تازه وارد این عرصه میشه به شهرت برسه،
به نوعی رقیبشون بشه.
حالا اینا متاسفانه نگاه مشفقانه ندارن، چون احتمالاً یادشون رفته که خودشون هم روزی تو همچین موقعیتی بودن و قرار گرفتن در کنار بزرگان سینما و تلویزیون و تونستن به شهرت برسن. اینا من گمان میکنم که بایستی حس کنن که به هر حال از یه جایی باید زکات حرفه خودشون رو باید پرداخت کنن به نوعی به همین حرفه. در نتیجه وقتی چهرهای جدید مطرح میشه قاعدتا اینا باید دستشون رو بگیرن و بدونن که به هر حال این سنت تو سینمای ایران و سینمای جهان همیشه بوده.
خب آقای فرید، اصلا میشه پذیرفتی موضوع رو؟ این نگاهیه که بله، یک نگاه آرمانی و منطقی
اخلاقیه
که ما داریم، ولی کسی که با یک سری ویژگی های دیگر نه حرفه‌ای وارد میشه، ستاره میشه و معاملات سینماییش کاملا متفاوته، چنین انتظاری ازش داشتن بعیده، درسته؟
و اینکه قانونی هم آیا داریم که نظارتی رو این دست مزتا بکنه
و یا حتی حمایت از بازیگران کوچکتر از اونها؟ حالا به نوعی
فقط که بحث دستمزد نیست، شما وقتی قراردادی رو میبندی و یه دستمزد رو توش تعیین میکنی، دیگه از اون قرارداد تخطی کردن کمی دشواره. اون در واقع اشکالی که پیش میاد ممکنه همکاریات اون پروژه پایش پیدا بکنه، از قبیل در واقع دیر اومدن، از قبیل مثلا عفو کردن یا همکاری نکردن یا اون خواسته کارگردان رو اجرا نکردن و چیزایی از این قبیل باعث میشه که ما به عنوان کارگردان یا تهیه کننده حس کنیم که مسئله اصلی همون آوردن چهره‌های جدیده که این دوستان قدیمی تر رو شاید
آزرده خاطر میکنه
کرده. آزرده کرده، ولی این هم هست، ما از اون برم بازیگرهای بزرگ و محترمی رو هم داریم که واقعا همکاری میکنن، حتی توی بازی گرفتن کمک میکنن، وقت بیشتری رو میگذارن. من توی پروژه‌ای که تا به حال کار کردم بوده بازیگرانی که
بازیخوری
کمک کردن حتی توی بازی گرفتن.
مثل چه کسانی میتونید برامون نام ببرید؟
به عنوان مثال
تعریف مثبت دیگه اسمشون رو میتونیم ببریم.
بله، به عنوان مثال یکی از اتفاقا توی یکی از پروژه‌های من حامد بهداد بود که حتی کمک میکرد توی ایجاد حس اون لحظه برای بازیگر نفر مقابلش.
بله،
که به هر حال این جنبه قضیه هم
باید به روحیه بستگی داره دیگه. یه کسی چقدر عاشق کار خودشه، عاشق سینما، انگیزه چیه.
بله.
من شنیدم مثلا برخی از این بازیگران قراردادا رو تا لحظه آخر یعنی صحبت میکنن، توافق هم ممکنه بکنن، ولی تا لحظه آخر یعنی تا شاید یکی دو روز قبل از شروع فیلم برداری امضا نمیکنن که تعهد مکتوب ندن، شاید مبادا یک پیشنهاد بهتری بشه. بعدم اخلاق رو طبیعتاً زیر پا میگذارن، اون تعهد رو چون امضا نکردن میتونن نپذیرن.
شما چه تجربه ای داشتید آقای فرید؟
حالا من خودم شخصاً این تجربه رو نداشتم، ولی توی سه سنسمون، چون به هر حال من یه موقعیت سنسی هم دارم توی خانه سینما، هم برای کارگردان و تهیه کننده داشتیم مواردی که آمدن و همچین شکایتایی رو مطرح کردن و گفتن که مثلا فلان بازیگر ستاره شاید یک سال پروژه ما رو معطل نگه می‌داشت و همون ابتدا هم نمی‌گفت نه. من چون خودم شخصا واقعا معتقدم که یک نه زود هنگام خیلی بهتر از یک آره دیر هنگامه که همه چی رو معطل کنه، هزینه ها رو بالا ببره، چون شما خیلی زود همون لحظه اول وقتی نه بگید بقیه دیگه تکلیف خودشون رو میدونن. این اخلاقی تره تا این که شما بگی بله ولی همکاری نکنی، ولی نه پای قرارداد معطل کنی، ماها منتظر نگه داری تا اینکه ببینی شاید یک قرارداد نونوآبادتر دیگه مطرح بشه. موارد محدودی داریم متاسفانه بین ستاره سینما که همچین رویه هایی رو دارن و یه دلیلش هم باز همون مسئله اینه که ما سازوکار اقتصادی سینما تقریبا با ورود سرمایه های بی حساب و کتاب به هم خورده دیگه. شما مثلا ما الان معتقدیم که تو همین سینمای ایران پروژه هایی که مثلا از حدود 3 تا 3.5 میلیارد تومان بیشتر هزینه داشته باشه دیگه مقرون به صرفه نیست.
بله،
چون تو برگشت سرمایه توی اندازه بازار
باید 3 برابر عملا فروش بکنه دیگه.
آره، توی تعداد سالونا شما بیشتر از این هزینه بکنی معلومه که بر نمیگرده یا برگشتنش واقعا استثناست. خب ما این معادله رو میخواییم حفظ کنیم، یهو میبینیم که سرمایه گذاری از راه میرسه و معلومه که اصلا به برگشته بهش فکر نمی کنن، یهو میاد توی پروژه 10 میلیارد تومان پول میده. خب وقتی 10 میلیارد تومان پول میده، خب بازیگرام شاخک‌هاشون حساسه دیگه، میدونن که با ورود آقای ایکس یعنی این که پول بی حساب و کتاب وارد شده.
افراد هم مشخصن
ظاهرن، اصلا هر شنبی از کارگردان ندارن، یعنی یه پول هنگفتی گرفته از کسی که متخصص نیست.
ممکنه حتی تو قرارداد بستن با تهیه کننده مبلغ اندکی رو بر متن قرارداد بنویسن، ولی مثلا با توافق پنهانی با اون سرمایه گذاری که پول دی حساب و کتاب داره ممکنه بخش زیادی هم اونجا بگیرن.
بله،
یه خورده میگم پیچیده است. دلیلش هم اینه که سازوکار اقتصادی توی سینما ایران متاسفانه توی بازار آزاد تعیین نمیشه. بازار آزاد یعنی این که عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشه، یعنی این که شما هزینه که میکنی تو درآمدا به سودش برسی، ولی الان چون تعداد زیادی از پروژه هستن که سود توی زمان تولید اتفاق میفته نه توی زمان عرضه و نمایش، قاعدتا سازوکار بازار اینجا اختلال توش ایجاد شده.
سود گاهی اصلا قبل از تولید اتفاق افتاده. آره، تو جریان پولشویی
اختلال
پولی به دست آورده،
تعلق هم گرفته.
آره دیگه، وقتی اختلالی وجود داشته باشه معمولا یه عده‌ای تو از اون شکاف‌های ایجاد شده استفاده می‌کنن برای بهره برداری.
یه نکته دیگری هم من میخواستم بهش بپردازین، به نظرم اهمیت داره، خود شما بهش اشاره کردید، مسئله اهمیت تست بازیگری، یعنی بالاخره برای کسانی که میخوان وارد عرصه بازیگری بشن نقش رو بگیرن، اینکه چقدر تناسب داره، چه توانایی دارن، موقعیت فعلیشون چیه، نه فقط درباره بازیگران تازه کار، بلکه این رسم وجود داره در دنیا برای بازیگران کاملا حرفه‌ای و شناخته شده و حتی ستاره‌های سینما، اینکه حالا یک کار جدیدی داره اتفاق میفته، کارگردان صدا میزنه و یک به یک حتی از کسانی که هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و شناخته شده هستن، ستاره‌های سینما هستن،
تست میگیره،
اتود میزنن. بله، و مثلا استادانی مثل آقای بیزایی دیگه، آقای تقوایی این عادت رو دارن، یعنی همچنان از حتی بازیگران قدیمی و کهنه کار هم تست میگیرن، به خیلی‌ها ممکنه بر بخوره. اما شما تصور بکنید ما تو این سینما
فرض بفرمایید ازش تست میگیرن،
حتما این کارو میکنن، حتما در ساختار سینمای صنعتی این کارو میکنن، ولی الان تصور بکنید که حالا اون قابل قیاس نیست، رابرت دنیرو واقعا، فکر بکنید از یک بازیگری مثل محمد رضا گلزار آیا هیچ کارگردانی جرأت میکنه تست بازیگری بگیره؟ این رو از آقای فرید بشنویم.
همین دیگه، میگم وقتی یه اختلالی ایجاد میشه دیگه سیستم همه جاش معیوب میشه دیگه.
این مثال بود، حالا در مورد هر کس دیگر، هر کدام از بازیگران ما این ممکنه مثال باشه.
منظورمون افرادی تو این فضا هست.
من البته با آقای گلزار تا به حال چون کار نکردم نمیدونم رویه حرفه ایشون چجوری باشه، ولی بله، کسایی که تحت عنوان ستاره سینما هستن شاید اگر کارگردان کمتر شناخته شده یا کارگردانی که فیلم اولشه یا نهایتا فیلم دومشه، وقتی درخواست کنن که بعد تست بدی، اینا معمولا زیر بار نمیرن دیگه. اونم برمیگرده به مسئله در واقع این که مقداری مغرور هستن و یادشون رفته که این تست نه به معنی اینه که مهارت اونا سنجیده بشه، به معنی اینه که کارگردان در واقع شرایط امروز اونها رو
ملاک قرار میده.
ممکنه یه بازیگری توی مثلا سال قبل، حالا مثال میگم، وزنش 70 کیلو بوده باشه ولی الان مثلا وزن اضافه کرده و کارگردان کمترین حقش اینه که اینو از نزدیک ببینه و حتی ازش تست بگیره و ببینه که اصلا میخوره به نقشه.
یعنی ممکن چنین اتفاقی بیفته که از نزدیک هم نبینن، حالا تست گرفتن که به کنار.
بله، من بوده مواردی که حالا اسم نمیارم، بوده مواردی که مثلا فیلمنامه‌ای رو برای کسی فرستادیم که بخونه، حتی نخونده یه مبلغ خیلی هنگفتی رو مطالبه کرده که فقط برای این که این فیلمنامه رو بخونه و زیاد اصلا
وقت بذاره برای خوندن فیلمنامه. خیلی دنیای پیچیده‌ای شد پس دنیای دستمزد بازیگران.
ولی میدونید چیه، این نحوه برخورد کردن اینطور نیست که پیامدی نداشته باشه. همون شخصی رو که من اسمش رو نمیارم یه بار همچین برخوردی کرد، یکی از برجای ما الان شده جزء بازیگرایی که منزوی است و کمتر بهش مراجعه میشه و اتفاقا از چش مردم هم افتاده.
بله،
ما تو این سالها دیدیم که فیلمایی رو که ایشون توش بودند اقبالی
نداشته،
از طرف مردم صورت نگرفت.
خیلی ممنونم. به هر حال یه بازخوردی هم
خواهد شد. آخرین جمله بگم که این ماجرای انرژی مثبت به نظر من توی دنیایی که ما زندگی میکنیم وجود داره. اگر آدم های هستن که انرژی منفی از خودشون متساعد میکنن، اینطور نیست که در واقع این دنیایی که ما زندگی میکنیم، جهان و کائنات و ماورا و اینها نسبت به این آدم ها بی تفاوت باشن. قاعدتا سرنوشت اینها سرنوشت خوبی نیست اگر همیشه همراه با انرژی منفی باشن.
بازگشتی خواهد داشت انرژی. خیلی ممنونم آقای فرید از همراهیتون، توضیحاتی که برای ما و دوستان شنوندمون داشتین. امیدوارم که حالا فیلم بعدی شما در بهترین حالت ممکنش تولید بشه و بازخوردش هم در سینما بازخورد بسیار مثبتی باشه. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. با مرداد فرید کارگردان و تهیه کننده گفتگو کردیم در رابطه با دستمزد بازیگران سینمای کشورمون.